نکته ای که اون چیزی باعث میشه این پراکندگی و تشتت شکل بگیره برمیگرده به اون عنصر قبلی اینجا، به اون سرگردانی هایی که آدم داره. آدم وقتی در مبانی معرفتیش و در مبانی عاطفی خودش مشکل داشت، طبیعتاً در روابطش، همون جمله‌ای که در کلام حضرت بهش اشاره کردم، وقتی عزت نبود اعتصمت بالله فعزست، و وقتی زهد و آزادی نبود آثرت دنیا علی الاخره فزهد نبود، تناقض در افعال و اقوال و احوال تحقق کرد. اون جمله‌ای که میگفتم بعد میخوام ازش استفاده کنم، اون جمله‌ای که در دعای زیارت امیرالمومنین بود، به اینجا برمی‌گرده. یعنی اون چی که باعث میشه ما پراکنده میشویم تناقض‌هایی که ما گرفتاریم. ما مادامی که این تناقض‌ها رو به یک صورت حل نکرده باشیم، یا با دست شستن از خدا یا با پذیرفتن، یا یک سره از این طرف بریم یا یک سره از اون طرف، مادامی که این تناقض‌ها رو داریم در رفتارمون گرفتاریم، لااقل مضطربیم، نمیتونیم با علی بمونیم، ولی صاف هم نمیتونیم با معاویه بمونیم، میریم برمیگردیم. و این بدترین نوع ماندن با علی و بدترین نوع بودن با معاویه. خیلی مثلا چون برای علی حاصلی نداره، معاویه مقصودش رسیده بدون اینکه پولی داده باشه و سرمایه گذاری کرده. این تناقض خیلی مهمه. مادامی که این تناقض‌ها رو به صورتی تو حل نکنی، این مشکل رو داره. من یه بحثی برای که از دوستان بود دیشب بهش با هم صحبت میکردیم، که آدمی گاهی گرفتار یه حالتهایی هست در خودش، یه تناقض‌هایی داره، مسائلی داره و میخواد اینا رو به یه صورت حل و فصل کنه، به یه چیزایی برخورد میکنه، مبنای عبور هم داره، دوست داره تجربه کنه و اینها رو ازش عبور. صحبت طولانی بود، من فقط به این نکته میخوام اشاره کنم. گفتم اون چیزی که باعث میشه که آدم مثلا میگه من دوست دارم برم ببینم فلان قمارخونه در فلان جا چجوریه، فلان فاحشه خونه چجوریه. گفتم من نکته بود، گفتم خب آدم گاهی دوست داره مثلا به دست بکنم تو گوشه این پلنگه چجوریه، دست بزنم به زیر سم مثلا این فیله چجوریه. آدم واقعا تجربه خوشمزه ای آدم ممکنه گاهی دلش بخواد یه چیزی کارایی بکنه. این تجربه هایی که انسان میخواد بهش روی بیاره، یه ریشه در یه اساسی داره، یه چیزی تو میخوای، اون اونجایی که تو هستی حضور نداره، اونجایی هم که هست تو نمیتونی یک دل بری. این تناقض در خواسته های آدمی باعث میشود به تجربه های روی بیاورد. اما اگر این تناقض حل کرد، من به اون دوستمون هم این نکته رو گفتم، بودم تفاوت انعکاس ها و عکس العمله بعد از تجربه نشان میدهد که ما با تجربه کردن نمیتوانیم از این حائل عبور کنیم. ما باید مشکل رو با این مسئله که امشب دارم بازش میکنم، با این تناقض رو سامان دادن حل کنیم. مادامی که آدمی تناقض دنیا و دین رو، تناقض خدا و خرما رو حل نکرده باشه، نمیتونی یک طرف روی دیله باشه، مشکل داره. و توجیهش اینه که میخوام تجربه کنم. این کرمی که در من میلوله که من به تجربه های مکرری میگارم، گفتم همه اینا تجربه است. گوش دستو گوشو پلن کردن یا مثلا زیر پای فیل نشسته، ببین آدم چه خبره، مثلا بخوابم فیل بیاد ببینم اونجا چه جوری کی. خیلی بودم ما یه بچه بودیم کنار قطار رفتیم زیر قطار، این قطار میره چه جوری میشه، حالا بگم پاپالی رو سر آدم میریزی برید نه که مونده وسط راه تاپی تاپی ببین مثلا روی خط قطار میرفت اون موقع تو همین ایستگاه قم وسط شهر بود کنارش، مثلا پولا رو میذاشتین در شیار چه جوری میشه، حالا چی میشه، حالا این یه مرضی در من اومده. چراش همینه، من سامان نگرفته، یعنی خواسته های من خواسته های نبود که یک دل شده باشه، من وجودی نیستم که تناقض های خودم رو حل کنم. این تشتت و تناقض های درونی من، چه در حوزه عاطفم، چه در حوزه معارف من، چه در حوزه بت‌هایی که دارم، چه در حوزه کارهایی که دارم، این مجموعه باعث می شود که من در رفتارم مشکل پیدا کنم. توجیهش هم تجربه های جدیدی که میخوام پیدا کنم، حرف هم نیست، میکنم این تجربه ها رو واقعا عبور میکنم، ولی اینکه ممکن باشد بمانم زیر اون پهنه، بمونم زیر اون پایه، بمونم پرنگه محبت بیشتری من پیدا کنه، تو منو برات بکنه تو دل خودش، اینا همه هست. یا مشکلی رو با این کیفیت نمیشه حل کرد. اینو خوب دقت کنید، این مسئله سرگردانی و طی با این مسئله بعدی که مسئله تشتت امر ماست، که نسیتم ما ذکرتم و امنتم ما حذرتم. تو خیال کردی میشه همه چیز تجربه کرد و رفت بر بر، خب چرا من بگم چی میشه؟ مثلا آدم 50 دفعه از کنار جوب رفته، من پسر خواهری داشتم، این همیشه کنار جوب میرم، اکثرا هم چیزی پیدا میکرد، خب آدم یه دو دفعه دفعه چیزی پیدا کرد، از در دفعه آدم افته تو جوب، چطور هم میشه اینجاش خدشه و خراب خراش پیدا کرده و سر و صورتش هم گلی شده بود و زخم و دیدی شده بود. ولی خب آدم بعد از همه اونها باز این درد رو داره که تجربه کنه، این چیزی پیدا کرده. بله اگر من چیزی معینی رو میخواهم، میدونم فلانجا 500 هزار تومن هست، دیگه نمیام تو این جوبه کنار جو دنبال یه قرون بگردم. من باید مشکلم رو به یه صورتی حل کنم. من مادامی که هنوز در دنیا بهره ای از صفای خدا میبینم، همه دلم رو برای صفای خدا نفهم بوده. حالا برم میدارم دیگه.
احتمال بهرهمندی رو دارم. این مشکل منه. این تشتته. پراکندگی من رو توجیه میکنه، تحلیل میکنه، به دامن من میچسبونه. حالا چقدر هم به نتیجه برسم نمیدونم.
ببینید این همین تشتت گرفتاری برای ابن سعد هست. وقتی که میمونه بین حسین و یه مدتی دست به دست می عقب میندازه، میگه شاید صلح کنم. میگه نه، اومد شمر اومده برش رو یا میکشی یا میری کنار، پستتو میدی به همین شمری که الان اومده. خب میگه میمونم. شب میگن تا صبح فکر، صبح این شعر رو خونده. اگر میگن بهشت و جهنمی هست، اگر باشه بعد توبه میکنه. یک سره کرد توبه. تا یک سره نکنه نمیتونه آدم حسین رو بکنه. گفتم نه یار خوبی برای حسین و نه بهره مفیدی از یزید میگیره، در به در. آخرم به ری نرسید. این قابل تأمل هست. این پراکندگی ها پس هم از سرگردانی سابق از اون تیه در عمل و در رنگ برخه میگیره، هم به خاطر تناقض ها و تعارض هایی هم در حوزه معرفت هم در حوزه عواطف ما هستش که مادامی که این تناقض ها حل نشه، آدمی آن به آن به سمت سوی میره و در هر جایی توقفی میکنه و گاهی هم توجیه میکنه که میخوام تجربه کنم، میخوام عبور کنم، عبورم عبور مجردی باشه. و گفتم نکته ای که مهمه اینه که عکس العمل های متفاوت ما در برابر این تجربه ها نشان میدهد تجربه حلال نیست. ما باید با حل تناقض ها مشکلمون حل کنیم. خوب دقت کنید. الان بس همه یه جور عکس العمل داشتن با تجربه هایی که میکردن، یا به این سمت یا به اون سمت. این که میبینین متفاوت میشه، اینه که باید تناقض ها رو به گونه ای حل کنه. یعنی آدمی حتما باید بره یه قلوب بخوره تا ببینه که مثلا فلان چیز خوردنی هست یا نه. ولی اصلا من اگه خوراکی من جای دیگه پیدا کردم، کاری نمیگم این خوراکی هست یا نه، نمیگم خوردنیه یا نه، کاری ندارم. خوراکی بهتری دارم. من یه وسوسه نمیشم. گفتم منی که 50 500 5 میلیون حالا عددشو به خودتون فلان جا سراغ دارم، نمیگم یه قانون داشو یا کنار جوف. من خودم اینقدر کنار اون باقی ملی قم زیر اون بستنی فروشی اون مشتب باز دنبال این داشو یه قانون گشتم، حالا کدک بودم یه 5 تا پیدا کردم ازم گرفتن کرده چه جای دیگه پول پیدا نمیکردم من. ولی اگه من بدونم برم فلان جا صحافی بکنم که بعدن این کارو کردم، پول گیرم میاد. خب دیگه نمیدونم در زیر اون بساط مشتب باز پدر خودم دارم خوش بکنم. دستم تو مدتا بو میداد، انگشتام سیاه میشد. خب مسئله تا اینجا که روشن شد، بذارید من مسئله طنزم اینجا حلاجیش کنم. این هر حضر تعبیر خیلی لطیفی دارن. مسئله میگن طعان، چون جملهشو قبلا خوندم، حضرت خصوصیاتی رو که برای این اصحابشون برای اینها میگفتن که حضرت ازشون خسته شده بودن، طعانین، ایابین، حیادین، رباقین. من وقت زیادی ندارم، از شما خواهش میکنم ببینید این مسئله رو، خیلی بهره منده، خیلی بهره مند میشه. طعانین یعنی طعنه زدن، نیش زدن. تو وقتی میخوای یکی مثلا میخوای این بگی این کارو نکن، بهش نیش میزنی. چطوره؟ خوب بود این کاری کرد؟ ما میایم برخورد مستقیم و کنار میذاریم، غیر مستقیم برخورد میکنیم، نیش میزنیم به طرف. انتقال تلخ احساس رو برای اون میخوانیم که حس کنه و تلخیشو هم حس کنه. خب من عرضم اینه، این طعنه که به صورت تلخیاتش در طنز میاد، این طنز اگر دو خصوصیت در تو داشته باشه و در مخاطب تو مثلا شکلش عوض میشه. اگر در تو عشق و نفس محبت و نصیحت بیاد و اگر در مخاطب تو حساسیت و آگاهی مطلوب تو رو داشت فراهم بشه، تو دیگه به طعنه و طنز رو نمیشه. لازم این طنز و طعنه او رو له میکنه، او رو آزار میده. ما داریم خدا به خدا میگیم وعف و انتوبیخی به کرمه بچه خدا، من اگر بدی کردم عذاب هم نکن، حتی توبیخ هم نکن، به خاطر کرامتی که در چهره تو هست و در رویارویی تو با مجرمین هست، به خاطر این کرامت حتی از توبیخ من بگیرن و عفو عن توبیخی به کرمه بچه. این قدر آدم لطیف میشه، قدر حساس میشه که نمیتونه حتی این مقدار خراش رو تحمل. این واقعیت همه. چطور ما هزار روز طعنه بزنیم، همز و لمز بکنیم؟ حالا تو جامعه ای که میگیم دوستشون داریم، کسانی که میگیم دوستشون داریم و یا به آگاهیشون واثق هستیم، اگر این دوتا معنا اومد، یعنی در تو عشق، این مسئله همه مسئله طنز رو میخوام تو این چارچوب بهش نگاه کنید، اگر در تو عشق آمد و در مخاطبت حساسیت و آگاهی مطلوب تو آمد، تو قطعا طنز و طعنه تو نه آزاردهنده خواهد بود و نه این، حتی گفتم اینچنین لطیف و ظریف هم شکل نمیگیره. تو از توبیخ ها حتی غیر مستقیم ها حتی میگه، ولی وقتی تو این طرفت پوست کلفته، هر چه سمی قبول نمی‌کنی، 100 دفعه می‌زنی، 500 دفعه می‌زنی، 20 نفر دیگه میگی، تو جمع میگی، یعنی خیلی پوشروف جرگدنه، زیر بار نمیده که بعد ادبش کنه، روش کم کنه. و همینطور اگر من مثلا درم عشقی نبود، طرفو نمی‌خوام، می‌خوام زایش کنم، برای من شیرینی نیست وجود او،
یه موقع من بچه خودم دوستش دارم، نمیخوام عیبشو به من بگم. ولی یه موقع من رقیب منه، میام در شکل دوستی، حتی گفتم پدرم میگفتن یه حکیمی بود، این کودکی داشتنشون بیتوجهی کرده بود، هرنا گرفته بود مرده بود. اون بچه رو خیلی عبر میگفتن من دوست داشتم. میگفت این حکیمم هیچ کارش من نمیتونستم بکنم. میگفت من دیدم یه پسری داریم، پسرش مرده بود که براش مقبره درست کرده بود همون اطراف چهک قم. میگفت من میرفتم گفتم میشستم پیشش میدنم که تنگ میشد بر اون بچه. میگفت پسرش، میگفتم چه پسر خوبی داشتی. میگفت این شروع میکرد صحبت، میگفت اشک رو چهره اون میومد دل من خنک میشد، گم شدم میرفتم. یعنی وقتی من عشق نداشته باشم به کسی، دلسوزی نداشته باشم، بعد با محبت هم میخوام بسونم. خیلی لطیفه. تر هم و من تشا به ما تشا کیفه تشا و تو عذب و من تشا به ما تشا. وقتی خدای تو میخوایی که بهش عذاب کنی، با نعمت ها عذابش میدی. وقتی هم میخوایی بهش محبت کنی، با گرفتاری ها زندهش میکنی، روشنش میکنی. دست تنه و تنزه روشن شد برای تو تنه و تنز. خلاصه عامل انتقال تلخ احساس تو اگر با دو چیز همراه شد، یکی در تو عشق و در مخاطب بیداری و حساسیت، شکل شمایل غذای عوض میشه، از طنز کمتر استفاده میشه. ولی اگر رو پوتکلوف دونستی یا ترسیدی ازش که جوری میخوای بگی که مشکل ایجاد نکنه برات، یا دوستش نداشتی ولی نمیخوای دوست نداشتن را به روخش بگی، به این سمت سیاه میافتی. هر اندازه که این خشونت پیدا کند طنز یا طعنه های تو، علی و کسانی که باش همراهن گلش به طعانی خیلی نیش میزنی، خیلی طعنه میزنی. رسیدی به نتیجه، رسیدی، کارتو کردی. به امام حسن هم میگفت نامو زلن ما. این تنها نه از عشق به علی و نه از لطافت روحی، از هیچ کدوم درش خبری نیست. تعانی چی بگم؟ ایابی، عیبجویی میکنی. این داستان غیبت ها که میگن نکنی خطاب به مؤمنه. اگه تو عاشق کسی بشی نمیای او رو کم کنی. عیبجویی مال اونجاست که تو عشقی نداری که فروشو کم کنی، از بازار بیرونش کنی، از میدون بیرونش کنی، تو جمع فروگری کرده ادبش کنی. ایابی میگرده ای باشو پیدا کنی. اونم هزار شکل شمایل داره. این که در سخت بازه را آدم تو حالت خودش میبینه. به قدری شیطنت ها پیچیده میشه که آدم با محبت همون قضیه که میگم از حکیم نیه پسرش تعریف میکنه تا گریه کنه تا دل تو خنک. ایابی، عیبجوی تو از انتقام، تثبیت خودت، نفی مخاطبت میشه. میگیر از این ستامه. عاشق عیب رو میپوشه. اگر تو علاقه من شدی عیب رو میپوشی و خوب میپوشی. این خوب دقت کنی. خیر الساترین اینه که تو گونه عیب رو بپوشی که درمان بشود. یه موقع تو عیب رو جوری میپوشی که گسترش پیدا کنه. این خیر الساترین نیست. ستر خوب، خیر الساترین اونجاست که پوشش تو به از بین رفتن عیب کمک کند، نه به گسترش. عیاب اگر عاشق بشود درمان میکنه و درمان رو با ستر خودش و پوشش خوب خودش به نتیجه میرسه. هر حیادین انحرافه. میگه شما وقتی که از اهداف مثلا با مشکلاتی که داره رو برمیگردونید، مدام تو خاکی میری، مدام به کناره ها رو میاری، مدام منحرف میشی. وقتی آدم منحرف شد میخواد جدا بکنه خودشو، مثلا من یه جمعی امکان ازشون جدا بشم، زودم میخوام جدا بشم، اینا تسویه حساب که میخوام بکنم، اینجاست که مجبور میشم ریشو داشته باشم، پولاری یه مقدار پیش خودم داشته باشم، من با کسی شریک شدم، میخوام به یه صورتی از شرش نجات پیدا کنم، دارم تو خاکی میزنی، میخوام ریش دست من باشه. پس یه حساب های زود رفت، نتیجهش اینه که تو میکوشی و بیشترین امتیاز داشته باشی، بهترین جنس تو دست داشته باشی. اینی که رواقین مکر و فریب و نیرنگ تو بیشتر، یعنی تو کنار کشیدن هات باعث میشه که وسط لحاف به قول ما جا بگیری که در هر فرضی در هر احتمالی تو بهره رو برده باشی، نتیجه رو تو گرفته باشی. رواقین نیرنگ، روباه مکاریه، مکر بازیه. و یه نکته هم بگم، اون وعده خداست، میگه اینا که به این حالت میرسن و میخوان همه احتمالات رو صاحب بشن، ما را به حد تجارت هم اینا بهره نمیدن. این پدر سوخته بازی هم که وسط لحاف خوابیدن، اکثرا میبینید که از لحاف بیرون میمونه، همه جاشون بیرون میمونه، تیکشون. خب بذارین دو تا تیکر هم بگم، خیلی نیست، حالا اگرم طولانی شد معذرت میخوام، از تو چاره ای نیست، چیکار میشه. من نه خدا خیلی حال پیدا میکنم، ولی که دیگه الان آماده شدم، گفته بودم الان حال دارم نماز بخونم، نماز 6 رکعت نماز صبح خونده بود، بس گفتم بازم حال دارم میخوام تا 28 که بعد شعرم میخونده، عشق القلب رو بابا بعد ما شابت و شاب خلفایی که به جای علی آورد. چی بگم آدم چه بکنی؟ کفران ها به کجا میشه؟ تعبیری که امیرالمومنین دارن بعدن جز این ادای تعانین و رواقین و رواقین، حالا من به خلاصه ازش رد شدم، حالا خودم مهم بودی که فضای این قضایی تو ذهنتون بیاده جمع جور بشه. بعد حضرت میگن ابتلیتو منکم به ثلاثه و به سه تا گرفتاری از شما، به ثم ذو اسماء و بکم ذو لسان و حالا اگه من غلطی میگم در برابر شرطیش کرد. میگه من به گفتم به ثم بکم اومی مبتلا نشده، علی به کسانی مبتلا نشده که لایعقلون باشن، چون نمیسنجن، بدون سنجش همه جا کار میکنن، اینا خب ثم بکم اومی احمق هست. ولی اگر این آدم یه جای خیلی دقیق میکشه و یه جای خرواری دستار میکنه، این درد علی سمون علی زبو اسما بکمون زبو لسان و امیون زبو اسما، اینو تحلیل کنید. چی میشه؟ چی میشه که این آدمی با همه امکاناتی که داره نمیبیند، نمیشنود، نمیدونه؟ گفتم پس بدون تعقل و سنجش کر و کور و لال شدن مسئله نیست، ولی اونجایی که تو کنار خودت فریاد ولیتو نمیشنوی، در فریاد او رو نمیشنوی، ولی وقتی که میری، میگفتن در این داستانای دوره قبل ما خوندیم، طرف مدعی بود کره پشت سرش پول مینداختن، میگشت صدای پول رو که میمد ببینه چیه، یه وزوز مگسی تو خواب بیدارش میکرد، ولی صدای اولیای خدا او رو بیدار نمیکرد. سمون ذو اسماء، این چه گوشیه که فریاد علی رو نمیشنوه، فریاد حسین رو در کنار تو نمیشنوه، ولی فریاد، نه فریاد، زمزمه کوچیکی یه مگس صدای خفیف یه پول رو میفهمه، برمیگرده. اینها نشونه بازیگری های ما و این رنج سنگینی که رو علی می از عافیت طلبی ما میخوام مشکل پیدا نکنه. خط آخر رو نخوندنه و همه حساب ها رو نکردنه و اینه که همه قافش رو بالا نمیرید آدم، این تسه دستش خالی بشه. اگر همه حساب رو بکنیم، اینه خدا شده هرچی به بازه برده، هرچی به بازه برده، هرچی به بازه برده. من وقتی بنای منافع خودم هست بلبلم، وقتی میخوام از منافع ولیم حرف بزنم میتاب میکنم، زبونم لکنت میگیره. سمون زبو اسما بکمون زبو لسان، برای مقاصد خودش با هزار زبان گفتگو میکنه، با تهدید، با تشویق، با التماس، با هر جوری که بتونه به مقاصد خودش میرسه، ولی میگه برای ولیت کار کن، یا آقا بده نهدان داقا نمیگه. چی شد؟ برای خودت میری محبت میکنی، دست و سر کچلش میکشی، بوزش میکنی، محبتش میکنی، هزار جور خدمت بهش میکنی، نم پر مقصد میکنی، هزار جور مسئله رو تو دنبال میکنی، ولی وقتی برای ولی یه تر یه گام میری میکنی، این رنجالیه. منشه این بازی نگفتم که انسان یه ترس داره که نکنه توی این گفتگاه چیزی از دست بده، جمع و تفریقا رو نمیدونه سامانش به کجا میده. میگن طرف میگه کورم ولی دورترین چیزها رو میبینم، میگه میبینم نزدیکترین چیزها رو نمیبینم، این درده، این بازیه. میگن مریدی خواست مرشدش رو امتحان کنه، آورد جمعشون کرد، برای همه مرغ گذاشت رو غذا، برای این مرغ گذاشت زیر پلو. این مدعی بود که قبل از صفحه که مثلا در خم در بلخ الان کسی کمکی خواسته، این رفته اولاغش گم شده، اولاغ اونو پیدا کرده بهش داده. این بعد صفحه رو که انداختن، بعد اینکه اون اولاغ رو پیدا کرده بود، بره به این سیفید مال همه یه مرغ خوشگل روش هست داره. و راحت شد، بلند شد و عرض کرد چرا من رو کنم؟ گفت شما که خر فلانی رو در بلخ دیدی، چطور مرغ رو زیر دیست ندیدی؟ چه چشمی؟ اینقدر نزدیک رو نمیبینه؟ چه تظاهریه؟ چه سالوسیه؟ این بار تظاهر و سالوس سنگه. و ببینید این مجموعه که بکنم، بازیگری، ترس، سالوس و تظاهر، خصوصیاتی که در این چشم و گوش و زبان آدمی که دو متر رو دارد، برای بعضی ها میخواند، برای بعضی ها نمیخواند، بعضی را میبیند، بعضی را نمیبیند، بعضی را میشنند، بعضی را نمیشنند، بعد این رو باید تو محاسبه آورد. جاهایی این سنگین میکنه کار. اگه بنا صفا کنی با همه، بنا نه که او دوست با میگه بنا این کله پاچه رو بخورد، این پاچه انقدی بود، میگه بذارید وسط همه که یه زبون بخورن ازش. من نمیدونم یه بز انقدی چطور 18 تا زبون پیدا میکنه، تو 18 تا رند قلندری که همش من گنده تر بودن در بعضی خوزا زن مجلس هم هست. این تا اینجای قضیه 11 همونیش 12 همین جمله که حضرت بهش اشاره میکن، لا احرار و صدق اندلقا ولا اخوان و صدق اندلقا. حضرت خصوصیات رو میگن، من بر نگشتم به نهج البلاغه برای اینکه کار رو بیشتر به سامان برسونم. حضرت میگن اینها نه آزادگی دارن و نه برادر، برادر رو قصه تون انشالله بعدن پس فرداشم بعدش گفتگو میکنیم، ولی آزادگی رو ازش حرف بزنیم. این تعبیری که ابو عبدالله هم روش تاکید دارن، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا، میگه دین ندارید، ادامه خودتون هم باور نکردید، به نتیجه اعمال هم باور ندارید، یعنی نه به عمل و باستاب عمل و نه دین و دیانتی متکلم و پایبند نیستید، لاقل فکون احرارا، آزاده باشید، همون قدری که میخواهید با طرف بمونید بهششون بدید، در اندازه که میخواهید بهش بدید بذارید اون امکان سرمایه گذاری کنید. چرا فریبشید؟ چرا گولش میزنید؟ یعنی که تو یک گام نمیخوای با طرف بری، چطور به اون نشون میدی که تا فلان جا به اون هستی؟ مثلا بدون تنهاست میمانه، گرفتار هزار گرگ نمیشه، گرفتار درگیری های پنهان و آشکار نمیشه، که گرفتار درو کردن های بی وقت و زودرس نمیشه. چرا مغرور میکنید؟ لا احرار و صدق عند اللقاء، حریت نداره، صادق نیست، چی میشه دوباره ندارم. آمد پیشه امیرون، اون گفت که مگر بیام خودم و مگر بمانم اون 10,000 تر از معاویه جدا میکنه. همونی که هستی باش، نه که من 10,000 تر میارم برای وقتی حسین میاد تنهاش بگذاریم، 18,000 نفر پشت سر مسلم بمونی بعد رهاش کنیم. این مشکل من، آزادگی معلق نمیگذاره طرف، فریب نمیده، مغرور نمیده، این خصلت به خاطر اینه که تو همه چیزو داشته باشی، هم حسین داشته باشی هم یزید، هم حسین مثل نیمه داشته باشی هم یزید، اگر هر کدوم مسلط شدن بگی ما بودیم. این خصلت تذبذب و نفاقه که آزادگی طرف میبره، حریت تو رو میبره، این منافع طلبی تو که تو رو گرفتار میکنه، که گفتم اگر این خصوصیت هم اومد ما رو به حسی دارت و بهره ای نخواهد.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.